خب شما تصور کنید تمام اجداد، فرهنگ، دوستان و اون شبکه امنیت اجتماعیتون رو رها کردید. همه اینا رو گذاشتید کنار تا به یه فرقه از آدمای کاملا غریبه بپیوندید.
آره و بلافاصله همسایاتون تو کوچه بهتون توف میندازن.
دقیقاً. تو بازار هیچ کس به شما چیزی نمیفروشه. یعنی به معنای واقعی کلمه تو جامعه خودتون تبدیل به یه شبح مطرود میشید.
میدونی ما معمولاً تمایل داریم این انزوای اجتماعی رو با این عینک روانشناسی مدرن خودمون ببینیم. پیش خودمون میگیم خب این خیلی ناراحت کننده است.
آره فقط یه چالش روانیه.
در صورتی که اصلاً اینطور نیست. تو دنیای باستان شما به عنوان یه فرد مستقل اصلاً هویتی نداشتید. از دست دادن جایگاه اجتماعی یعنی از دست دادن توانایی فیزیکی برای زنده ماندن، این عملاً یه حکم اعدام تدریجی بود.
و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما امروز تو این بررسی عمیقمون می‌خوایم بهش بپردازیم. ما رفتیم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر دیوید د سیلوا درباره سند باستانی، سندی به اسم نامه اول پتروس.
بله و این متن خیلی کلیدیه.
100%. مأموریت ما تو کاوش دقیق امروز اینه که بفهمیم مسیحیان اولیه تو استانهای غربی ترکیه امروزی چطور تونستن تو این طرد شدگی وحشتناک دوام بیارن.
و تازه فقط دوام آوردن نیست. اونا یه کاری کردن که این جامعه رادیکال برای آدمای بیرون از اون هم به شدت جذاب شد.
دقیقاً. می‌خوایم کالبوچه کافی کنیم که این متن چطور مفاهیم ازدواج، خانواده و اون سلسله مراتب رو کاملاً زیر و رو کرد. خب برای شروع این نومسیحیان تو اون جغرافیا با چه چیزی روبرو بودن؟
ببین همسایگان غیر مسیحی اونا صرفاً بهشون بی‌محلی نمی‌کردن. اونا داشتن یک کمپین سیستماتیک رو اجرا می‌کردن برای شرمسار کردن این آدما.
همون مکانیزم شرم که تو منابعمون خیلی روش تاکید شده، درسته؟
آره دقیقاً. هدف این بود که با این فشارها اونا رو مجبور کنن به سبک زندگی و پرستش خدایان قبلیشون برگردن.
خب بیایید این رو برای شنونده‌ها باز کنیم. این شرمسار کردن تو عمل چطوری کار می‌کرد؟
مکانیزم شرافت و شرم تو مدیترانه باستان یه چیزی شبیه به همین سیستم امتیاز اعتبار اجتماعی امروزی بود، ولی خب با پیامدهای خیلی خیلی سهمگین تر.
یعنی شرافت عملاً ارز رایج اون دوران بود؟
کاملاً. وقتی جامعه تصمیم میگیره شما رو شرمسار کنه یعنی یه بایکوت همه جانبه. اگه شما یه صنعتگر یا تاجر بودی تمام شبکه‌های تجاریتون یه شبه قطع می‌شد.
اوه پس از اماکن عمومی و گردهمایی‌های شهری هم مینداختنت بیرون؟
بله و هدف این بود که فشار انزوا اونقدر غیر قابل تحمل بشه که فرد برای اینکه شرافتش رو پس بگیره تسلیم هنجارهای جامعه بشه.
پس وقتی پتروس برای این افراد که توی همچین وحشتی زندگی میکنن نامه مینویسه، خب نمیتونه فقط یه پیام دلگرم کننده بفرسته.
نه، شعار دالن اینجا اصلا جواب نمیده.
دقیقاً. او باید یه ساختار روانی و اجتماعی کاملا جدید براشون بسازه. یه چیزی که تو برابر این فشارها مقاومت کنه. او به این طرد شده ها میگه شما فقط عضو یه گروه مذهبی جدید نشدید، بلکه دوباره متولد شدید.
آره، این تقابل تولد اول و دوم خیلی جذابه. او خط تمایز پررنگی میکشه و مستقیم به مفهوم ارثیه حمله میکنه.
یعنی میگه تولد اولتون که همون ارثیه طبیعیه، شامل طلا و نقره و سنتای اجدادیه، چیزایی که فانی هستن و آخرش از بین میرن.
دقیقاً. اما تولد دوم شما از طریق یه بذر فساد ناپذیره، یه بذر جدید که حیات ابدی و یه جایگاه تغییر ناپذیر به همراه داره.
واو. پس او در واقع داره منبع شرافت اونا رو کاملا تغییر میده. وقتی جامعه بیرون تمام شرافت فرد رو ازش گرفته، پتروس میگه شرافت واقعی شما دیگه از تایید همسایه ها نمیاد.
بله، از خدای کیهان سرچشمه میگیره که حالا سرپرست یا همون پدر خانواده جدید شماست. او یه سیستم ارزش‌گذاری جایگزین میسازه که دست هیچ امپراتوری بهش نمیرسه.
این مکانیزم روانیش فوق‌العاده قدرتمنده. یعنی پتروس نمیگه بیخیال اهمیت ندید که تحقیر شدید.
نه، میگه شما تو چشم این جامعه فانی تحقیر شدید، اما تو این خانواده جدید کیهانی بالاترین سطح از شرافت رو دارید. این تغییر زاویه دید بهشون یه ذره روانی میداد.
اما خب اینجا یه چالش خیلی بزرگ وجود داره. این تغییر زاویه دید رو کاغذ یا تو ذهن خیلی قشنگه. ولی وقتی خانواده بیولوژیکی فرد رو طرد کرده، این خانواده جدید باید تو دنیای واقعی همکار کنه.
دقیقاً باید نیازهای فیزیکیشون رو هم برآورده کنه.
آره، و اینجا پتروس از کلمه یونانی فیلادلفیا استفاده میکنه. تا جایی که تو منابعمون دیدم، فیلسوف معروفی مثل پلوتارک این کلمه رو فقط و فقط برای عشق بین خواهر و برادرای همخون به کار میبرده.
درسته، و پتروس میاد این کلمه رو بر میداره و میذاره روی یه گروه آدمای کاملاً غریبه. آدمایی که هیچ پیوند بیولوژیکی با هم ندارن.
این کارش عملاً هک کردن کدهای فرهنگی اون زمانه.
دقیقاً. تو جامعه رومی یه قانون نانوشته بود که اگه کسی به شرافت تو لطمه زد، تو موظفی انتقام بگیری. یه رقابت بیرحمانه بود. اما پتروس این چرخه رو متوقف میکنه.
یعنی میگه قانون این خانواده جدید فرق داره. عشق گناهان بیشمار رو میپوشونه.
بله، یعنی به جای تلافی جویی باید از خطای هم چشم‌پوشی کنین. او بهشون دستور میده که از فریب و حسادت و تهمت دوری کنن.
که اینا دقیقاً ابزارهای اصلی رقابت اجتماعی تو دنیای بیرون بودن. آدم‌ها برای بالا کشیدن خودشون به هم تهمت میزدن.
ولی پتروس میگه شما رقیب نیستید. شما اعضای یه خانواده اید. این سطح از همبستگی برای زنده موندن این اقلیت واقعا ضروری بود.
با این حال ما داریم درباره امپراتوری روم صحبت می‌کنیم، جغرافیای خیلی وسیعی که زیر ساخت رفاهی و هتل امن و این چیزا نداشته. مسافرخونه هم که خیلی خطرناک بودن.
بله، به شدت ناامن بودن.
پس این شبکه عظیم از غریبه ها چطور تو سراسر امپراتوری به هم متصل میموندن؟
اینجاست که مهمان نوازی از یه تعارف ساده اخلاقی تبدیل میشه به یه استراتژی حیاتی برای بقا. دکتر دسیلوا اینجا به ادوین هچ ارجاع میده، یه تاریخدان کلاسیک.
آره، همون جمله‌ای که میگه دلیل اصلی رشد مسیحیت این بود که تبدیل به یه انجمن برادری بزرگ شده بود.
دقیقاً، شبیه به یه نسخه باستانی از Airbnb اما برای زنده موندن.
و ارزی که تو این شبکه مبادله میشد پول نبود، ایمان مشترک بود. شما تصور کنید یه مسیحی به خاطر آزار و اذیت مجبور میشده شهرش رو ترک کنه. او وارد شهری میشده که هیچ کس رو نمیشناخته.
ولی فقط با داشتن نام مسیحی در یه خونه‌ای به روش باز میشده و غریبه ها بهش پناه میدادن.
بدون این مهمان نوازی فیزیکی تو خونه ها، این جنبش هرگز نمیتونست یه همچین شبکه گستردهی بسازه. خونه ها عملا مرکز فرماندهی بودن.
بله، خونه های فیزیکی بستر اصلی رشد این خونواده بودن. ولی این تمرکز روی خونه ما رو به یکی از ملتهب‌ترین بخش های این متن میرسونه. برخورد این دین جدید با ساختار قدرت تو خونه های رومی.
اوه، این موضوع تو منابع به شدت توجه منو جلب کرد. خونه تو روم باستان اصلا شبیه خونه های الان یا یه فضای دموکراتیک نبود. یه چیزی شبیه دیکتاتوری مذهبی کوچیک بود.
کاملا، عنوان پاتر فامیلیاس یا پدر خانواده اصلا شوخی بردار نبود. او یه قدرت مطلق داشت. از نظر قانونی حتی حق تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی بچه‌ها، برده‌ها و همسرش رو داشت.
چه وحشتناک. و انسجام این خانواده رومی به این بستگی داشت که همه بدون استثنا تو مناسک مذهبی شرکت کنن و خدایان پاتر فامیلیاس رو بپرستن.
دقیقاً. پس وقتی فقط همسر یعنی زن خونه به این فرقه مسیحی میپیونده ولی شوهرش نه،
این دیگه یه انتخاب شخصی یا آزادی عقیده محسوب نمیشه. از نگاه شوهر این یه خیانته، یه برهم زدن نظم کیهانی خونه است.
پلوتارک صراحتاً مینویسه زن فقط باید خدایان شوهرش رو بپرسته و هیچ خدایی از عبادت پنهانی زن خوشحال نمیشه.
خب حالا تو این بحران وحشتناک راهکار پتروس برای این زنان چیه؟ او میگه مطیع، آرام و محترم باشید. راستشو بخواید وقتی اینو خوندم حسابی جا خوردم.
به نظر میاد داره عقب نشینی میکنه، نه؟
آره، احساس کردم تسلیم این سیستم سرکوبگر مردسالارانه شده. کجای این حرف رادیکال آخه؟
خب، اگه با لنز مدر نگاه کنیم دقیقا همینطوره. انگار داره زن مطیع رومی رو ترویج میکنه. ولی باید به عواقبش فکر کنیم.
منظورتون چیه؟
اگه پتروس به این زنان میگفت شورش کنید، نتیجهش چی بود؟ طلاقهای دست جمعی، فقر مطلق و احتمالاً اعدام این زنان. این یعنی نابودی کل جامعه مسیحی.
اوه، پس استراتژی پتروس خیلی زیرانه تر از این حرف هاست. او میگه تو زندگی روزمره یه همسر بی نقص باشید تا شوهر نتونه هیچ بهانه اخلاقی برای آزار شما پیدا کنه.
بله، ولی بلافاصله بعدش یه جمله کلیدی میگه.
آره، میگه از هیچ ارعابی نترسید. خب این برام سوال شد، اگه این زن فقط قراره یه همسر مطیع باشه دیگه چه ترسی وجود داره؟
خطر و ترس دقیقا تو کاریه که این زن از انجامش امتنا میکنه. او تو رفتار روزمره بی‌نقصه، ولی یه خط قرمز داره. او دیگه تو مراسم مذهبی خونه شرکت نمیکنه.
آها، از ریختن شراب برای اون ارواح محافظ خانواده، همون لارس، خودداری میکنه
و برای شرکت تو مجامع مسیحی و دیدن غریبه ها از خونه میزنه بیرون.
پس پتروس داره میگه اقتدار شوهر رو تو کارهای روزمره بپذیرید، اما در مورد اینکه روح شما به کی تعلق داره فقط به خدای خودتون پاسخگو هستید. این یه نافرمانی مدنی خاموش و به شدت خطرناکه.
بله، یه زلزله فرهنگی تمام عیار. وفاداری به خدای کیهان، وفاداری به پتر فامیلیاس رو دور میزنه.
بسیار خوب. پس زنان دارن این مقاومت خاموش رو انجام میدن. اما پتروس به مردایی که قدرت دارن چی میگه؟ شوهران مسیحی.
او به شوهران میگه با همسرتون با مراعات رفتار کنید و بهشون احترام بذارید. دکتر دسیلوا اینجا یه تحلیل زبانی عالی از متن یونانی داره. پتروس نمیگه چون زنان ضعیفن از روی ترحم بهشون لطف کنید.
آره، کلمه ای که استفاده میکنه خیلی خاصه. میگه احترام بذاری چون اونا هم ارث شما هستن.
دقیقاً، هم ارث تو حیات ابدی. او اون سلسله مراتب عمودی ازدواج باستانی رو میشکنه و یه رابطه افقی خواهر و برادری ایجاد میکنه.
پس تو پیشگاه این خدای جدید زن و مرد برابرن. این احترام گذاشتن یه لطف دل بخواهی نیست، حق معنوی زنه. این واقعا پیشروه. اما یه لحظه صبر کنید.
چطور؟
ماجرا وقتی به برده ها میرسه برای من به شدت متناقض و گیج کننده میشه. برده های خانگی که هیچ قدرتی نداشتن و جزو اموال بودن. پتروس به اونا میگه مطیع اربابان ظالم خودتون باشید. چطور کتک خوردن از یه ارباب میتونه انقلاب باشه؟ اینکه تایید برده داریه.
این تناقضی که حس میکنید خیلی منطقیه، چون با ذهنیت حقوق بشری امروزی بهش نگاه میکنید. ببینید، تو جامعه رومی برده فقط یه ابزار سخنگو بود. هیچ وجدان یا عملیات اخلاقی مستقلی نداشت.
یعنی خوب و بد برده رو ارباب تعیین می‌کرد. اگه ارباب میگفت بت پرست، باید میپرستید.
دقیقاً. پس وقتی پتروس به برده میگه تو باید بر اساس وجدان مسیحیت تشخیص بدی کار خوب چیه و بد چیه؟
اوهو، داره ارباب رو از معادله اخلاقی حذف میکنه.
بله، او به برده عملیات اخلاقی میده. برده دیگه ابزار بی اراده نیست. مستقیما به خدای کیهان پاسخ میده. میگه اگه مجازات شدی، این رنج نتیجه ضعف تو نیست. تصمیم آگاهانه توه.
تروس این برده رو به عنوان الگوی نهایی اخلاقی برای کل کلیسا معرفی میکنه. نه یه سناتور رو، نه یه ثروتمند رو.
پایین ترین طبقه اجتماع میشه استاندارد طلایی اخلاق برای همه. این ذهنیت اونا رو کاملا آزاد کرد. دادن استقلال اخلاقی به افراد بی قدرت بزرگترین انقلاب پتروس بود.
این واقعا شگفت انگیزه. خب این شبکه از غریبه ها با این کدهای خیشاوندی زنده موندن. اما دکتر دسیلوا تو پایان منابع ما این رو رها نمی کنه. او یه آینه میذاره جلوی جامعه امروز ما.
بله، اون ما رو مجبور میکنه تفاوت بین یه گروه دوستانه و مؤدب و یه خانواده مبتنی بر بقا رو درک کنیم. تو جوامع مدرن آدم ها ممکنه با هم مهربون باشن، ولی اون وابستگی متقابل حیاتی غالبا از بین رفته.
اون مثال های ملموسی میزنه. شما تصور کنید یه مادر مجرد میاد تو گروه شما. اون نیاز داره کسی از بچه‌هاش نگهداری کنه تا بره سر کار. آیا جامعه مدرن مثل یه خانواده خونی این بار رو به دوش میکشه یا فقط براش آرزوی موفقیت میکنه؟
یا حتی وقتی کسی اشتباهی میکنه. توی خانواده خونی سالم، خانواده تلاش میکنه آبروی فرد رو بخره و شرم او رو بپوشونه.
دقیقاً کاری که پتروس ازشون میخواست، اما تو فرهنگ مدرن ما آدم خطاکار بلافاصله طرد میشه. انگار برگشتیم به همون سیستم شرم سار کردن روم باستان.
دسیلوا میگه تو قرن دوم و سوم غیر مسیحیان با شگفتی میگفتن ببینید اینا چطور همدیگر رو دوست دارن. رنج غریبه ها رو مثل فرزندان خودشون حس میکردن.
که نشون میده این استراتژی تو تاریخ جواب داده. بسیار خوب، بیایید مسیر رو جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم که چطور یه نامه باستانی گروهی از افراد منزوی رو با هویت خایواندگی ضد ضربه کرد.
خدای کیهان شد پاتر فامیلیاس جدید و نافرمانی مدنی خاموش شکل گرفت.
و مهمان نوازی شد سیستم جهانی بقا. اما این واکاوی ما رو با یه سوال جامعه شناختی عمیق تنها میذاره. ما تو شهرهای امروزی از نظر تکنولوژی خیلی به هم متصلیم، اما عمیقاً احساس تنهایی می‌کنیم. شاید ما این مکانیزم بقای باستانی یعنی خیشاوندی فداکارانه رو گم کردیم. فقط برای یه لحظه به این فکر کنید. اگه ما امروز تصمیم می‌گرفتیم با فرد غریبه تو محلمون، با افراد بی خانمان یا با کسانی که تو حاشیه جامعه زندگی می‌کنن، دقیقاً با همون فداکاری و وفاداری رفتار کنیم که با برادران و خواهران خونی خودمون رفتار می‌کنیم، امپراتوری‌های مدرن ما چطور دگرگون می‌شدن؟ آیا اصلاً ظرفیت این پیوند رادیکال رو تو دنیای امروز داریم؟ از اینکه تو کاوش دقیق امروز در میان این منابع با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.